اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما در واقع در بحث عقود فرض کنید یک عقد بیع سبب مالکیت بایع نسبت به ثمن و مالکیت مشتری نسبت به مثمن میشه. این مالکیت یک حدوث داره، یک بقا داره. بقاء مالکیت مستند به چیست؟ آیا مستند به اون حدوث عقده؟ اصلا عقد یک حدوث و بقاء در موردش تفسیر داره یا نداره؟ یه موقعی ما برای عقد یک بقاء تفسیر میکنیم، یه موقعی نه، برای عقد بقاء تفسیر نمیکنیم. بقاء یک عقد یک چیزی هست که اگه زمان تحقق پیدا میکنه تموم میشه میره، و خب این اگر ما برای عقد بقاء تصویر نکنیم یه جوره، اگر برای عقد بقاء تصویر بکنیم، این بقاء عقد آیا به اعتبار بقاء اراده منشأ هست؟ چون که عاقد که عقد رو اجرا کرده، چون ارادش باقی هست ولو به نحو تعلیقی، به نحو شأنی، که اگر ازش سوال کنند میگه من همچه اراده‌ای رو دارم. این منشأ شده که اون عقد باقی باشه، و بقای عقد منشأ بقای اثر هست. یه موقع اینجوری تعبیر میکنیم، یه موقع میگیم نه، عقد بقای عقلایی دارد و الا خود اراده عاقد در بقای عقد تاثیرگذار نیست. خب این سه تا مبنایی هست که اینجا ما میتوانیم مطرح کنیم. خب صحبت سر این بود که اصلا چرا ما باید برای عقد بقاء تصویر کنیم. ممکنه ما بگیم اصل این که عقد بقاء داره به دلیل این هست که در جایی که فسخ عقد مطرحه، فسخ به ارتکاز عقلا به یک امر موجود تحقق پیدا میکنه، به یک امری که در زمان سابق تحقق پیدا کرده است فسخ تحقق پیدا نمیکنه. پس در جایی که فسخ مطرح است، عقد باید بقا داشته باشد تا این فسخ بیاد اون عقد بقادار رو از بین ببره. بنابراین در جایی که عقد فسخ پذیر نیست، اینجا ما دلیل نداریم که عقد اصلا بقا داشته باشه. بنابراین وقتی چنین هست، ما ممکنه اینجوری بگیم که در جایی که ما شک میکنیم که عقد لازم است یا عقد جایز است، معنای این هست که اگر عقد لازم باشه یعنی عقد بقا بردار نیست. همون عقل حدوثش حدوث داره. اگر عقل لازم باشه اون بقا بردار هست. و اینجا استصحاب فایده ای نداره. چون میخواید استصحاب کنید؟ یعنی شک ما در این هست که عقد باقی هست یا باقی نیست. اگر عقد باقی باشه معنای بقای عقد اینه که فسخ پذیره. بقای عقد با فسخ پذیری طبق این تصور ملازمه. اگر عقد لازم باشه یعنی فسخ پذیر نیست، اصلا بقا نداره. پس این که ما میگیم آیا عقد باقی هست یا باقی نیست، به فرض باقی بودنش، باقی بودنش برای این است که چون فسخ پذیره باقی هست. پس بنابراین بر فرض بقای عقد در این که به فسخ از بین میرود شک نداریم. ما بر شک بحثمون این بود که ما میخواستیم بگیم که این عقد آیا بعد از فسخ هم موجود هست یا موجود نیست. طبق این مبنا این تصور بعد از فسخ حتما عقد از بین رفته، حتما از عقد از بین رفته، دیگه عقدی موجود نیست. پس بنابراین شک ما در بقای اون عقد نداریم. خب حالا این که بخوایم استصحاب کنیم،
شک
در بقای عقد نداریم.
لازم بوده که از
اول اصلا حدوث یا جایز بوده که با تیز از بین میره. اینه که اون به اون شکلی که اون انقل تو دو جلسه قبل تر کردم، اصل انقل اصلا وجهی نداره. حالا اصل این که این سه تا مبنایی که مطرح کردیم، این سه تا مبنا کدومی که از اینا درست هست؟ آیا بقای عقد مستند به بقای اثر مستند به بقای عقد است و عقد بقا دارد، یا نه اصلا بقای عقد بقای اثر مستند به بقای عقد نیست و عقد بقا ندارد و بقای عقد هم بقای معلول بقای اراده عاقده، یا بقای عقد به اعتبار عقلاست؟ این سه تا مبنا کدومی که شاید اینا درست‌تر هست؟ ما ابتدا یه نکته رو عرض بکنم، یه بحثی که من در جلسه قبلم اشاره کردم ولی بازش نکردم. مرحوم آقای حائری، حاج مرتضی حائری، یه بحث رو اینجا ترک کرده. اون بحثشون این هست که در یک عقد، مثلا عقد بیع، بایع چی رو انشاء میکنه؟ اصل الملکیه رو انشاء میکنه یا ملکیت مستمره رو انشاء میکنه؟ توی نکاح عاقد اصل الزوجیه رو انشاء میکنه یا زوجیت مستمره رو انشاء میکنه؟ یه موقعی ما میخواییم بگیم اصل زوجی، یه تقریب این هست که ما بگیم اصل زوجیت انشاء میشه و این زوجیت به اعتبار عقلا چیزی هست که وقتی ایجاد شد تا مزیل نیامده است زائل نمیشود. ملکیت یه چیزی هست که تا مزیل نیومده باشه باقی میمانه و الا عاقد ملکیت مستمره رو انشاء نمیکنه. خب اگر ما گفتیم که یه موقع ما میگیم عاقد اصل ملکیت رو انشاء میکنه، خب اینجا دیگه اصلا برای عقد نیازی نداریم ما بقا تصویر کنیم، چون بقای اثر اصلا به عقد رفتی نداره، نه حدوثا نه بقاءن. اینکه بقای عقد، بقای اثر، بقای اثر به اعتبار اغلایی است. اغلا اون اثر رو خودش رو باقی میدانن. یه موقعی این با اون مبنای قبلی که ذکر کردم فرق داره ها. ببینید یه موقعی ما میگیم بقای اثر به اعتبار این هست که اغلا اون عقد رو باقی میدانند، عقد که باقی بود اثر رو هم ایجاد میکند. یه موقعی هست ما میگیم اصلا عقد احداث الملکیه میکند و بقاء الملکیه به عقد اصلا ربطی نداره. بقاء الملکیه یک اغلا خودشون ملکیت رو که محقق میبینن میگن این ملکیت یه چیزی هست تا مزیل نیومده باقیه. این دو جور اصلا تصریح، این که ما بقاء اثر رو به بقاء عقد مستند نکنیم دو جور تصویر داره. یه جور تصویرش اینه که اصلا بقاء اثر به خاطر خود بنا اغلاست. یعنی اغلا میگن اون اثر وقتی ایجاد شد باقی میمونه. یه جور دیگه نه، بقاء اثر به همون عقد مستنده، چون عقد عبارت از انشاء ملکیت مستمر است. چون خود منشأ، دست شما درد نکنه، خود عاقد یک ملکیت مستمر رو انشاء کرده، به خاطر همین یک ملکیت مستمر با همون حدوث العقد. عقد رو ما براش بقا ممکنه تصویر نکنیم، ولی عاقد با عقدش چی انشاء میکنه؟ منشأ شما چیه؟ منشأ شما اصل الملکیه است یا ملکیت مستمر است؟ این یه مرحله غیر از اون بحثی بود که تو جلسه قبل ترک کردیم. دیگه نیازی نیست، نه نیازی نیست، نه دیگه، چون به اون ربطی نداره، چون بقاش به عقد ربط نداره. اون ملکیته رو حالا میگم باقی برای بچی برای عقد اثر بگذارم، دیگه کاری نیست که نه. بعد سر همینه که اون چی انشاء میکنه، علتی که انشاء اون ملکیت مستمره هست یا نیست به خاطر اینی که موضوع اثر چیه، اون معلول اینه. نه چرا اینجوری انشاء میکنه؟ به دلیل اینکه وقتی اصل الملکیه رو طرف محقق کرد خود به خود باقی میمونه. خب دیگه نیاز نیست که اونو چیز بکنه، بخاطر همین انشاء نمیکنه دیگه. نه نه، خود به خود باقی میدونن، نه به خاطر اینکه این دوتا مبناست. خود به خود یعنی اینکه خود به خود نه اینکه به خاطر بقا عقد، خود به خود یعنی این اف نمیخوایم بذاریم که
چند یه وقت میگیم مستمر جر نکرده اون اصل ملکیت.
بله،
ولی اغلا ملکیت رو باقی میدونن به خاطر که عقدو باقی میدونن.
منافات داره، منافات. ببینید عقد اصل العقد، اصل الملکیه رو وقتی اون اعتبار کرده دیگه یعنی چی عقد باقیه؟ نه اصل العقد رو، اصل الملکیه، نه ملکیت آن به آن. اصل الملکیه ملکیت بعدی ربطه به این ملکیت نداره. اون که اصلا اینچه نکرده که باقی باشه نباشه، دقت نکردید بحثو. عقدی که متعلق به حدوث الملکیته اغلا باقی بدونن یا ندونن چه تأثیری داره؟ یعنی حدوث الملکیه متعلق عقده، بعدن بگن این حدوث الملکیه رو هنوز باقیه، باش که چه تأثیری داره حدوث الملکیه رو؟ یعنی عقدی که به حدوث تعلق گرفته، عقدی که به حدوث الملکیه تعلق گرفته باقی هم باشه چه تأثیری داره؟ هیچ اثر نداره که. اغلا باقی بدونن چه اثر داره؟ چون حدوث الملکیه رو، حدوث الملکیه، اصل الملکیه این حدوث الملکیه، یعنی به حدوث الملکیه تعلق گرفته، نه ملکیتی که معلوم نیست حدوث و بقا داره، نه به حدوث الملکیه. نه نه به حدوث الملکیه. این لفظ من رو چیز بکنید، بله همین رو میخوام بگم دیگه. آیا اون چیزی که عقد ایجاد میکند، انشاء میکند، منشأ حدوث الملکیه هست؟ یا خب یه موقع ما میگیم من حدوث الملکیه رو انشاء میکنم، اغلا این ملکیت حادثه رو باقی میدانند. خب این باشه دیگه، اصلا بقاء العقد و این حرفا معنا نداره. یعنی علتی که بقاء العقد معنا نداره، علتش اینه که اصلا اون انشاء من به مرحله بقا تعلق نگرفته، به ملکیت من. حالا من فعلا اونو شد بماند. مرحوم آقای خویی اینجور میگه که فسخ عقد شرط هست برای بقاء اغلایی اون ملکیت. یعنی ملکیت که حادث میشه در صورتی باقیه که فسخ نکنه اون عقد رو. اون عقد رو وقتی فسخ کرد، ملکیت دیگه بقا هم نخواهد داشت. اینجوری تصویر میکنم. حالا درسته یا ندرسته اونو بعد صحبت میکنم، صحب کنید. خب پس بنابراین یه مرحله بحث این هست که آیا منشأ ما حدوث الملکیه هست یا منشأ ما ملکیت مستمره هست. ببینید در فرض کن، حالا برای اینکه این مطلب یه قدر واضح تر بشه، در نکاح موقت رو شما در نظر بگیرید. فرض کنید زن زوجیت یک ساعته رو، زوجیت ممکنه زوجیت یک ساعته رو انشاء کنه، ممکنه زوجیت یک روزه رو انشاء کنه، ممکنه زوجیت یک ماه رو انشاء کنه. این استمرار زوجیت به خاطر این که تفاوت هایی که این زوجیت ها داره، به خاطر به اون انشاءش برمیگرده که اون انشاءش شکلی انشاء کنه. یعنی منشأ ما در این مثال های مختلف فرق داره. یه موقعی زوجیت یک ساعت هست، یه موقعی زوجیت یک روزه هست، یه موقعی زوجیت یک ماه هست. ما ممکنه بگیم زوجیت در عقد دائم شبیه همینه، یعنی زوجیت دائمه. یه تفسیره، یه تفسیر اینه که نه، در عقد دائم اصل حدوثه زوجیت رو انشاء میکنه، این حدوث زوجیت اغلا این رو باقی میدانند. خب به نظر میرسه که اون چیزی که شخص انشاء میکنه حدوث الملکیه نیست، ملکیت مستمره است. اولا این که ما تصویر این بکنیم که در ملکیت موقته، در حالا زوجیت من تصویر بکنم، شبیه این در ملکیت هم در مورد عقد اجاره میتونیم تصویر بکنیم. عقد اجاره شما میتوانید تصویر بکنید که ممکنه منفعت یه روزه رو تملیک بکنم، منفعت یک ساله رو تملیک میکنم، ده ساله رو تملیک کنم، اونم این شکلیه. ببینید حالا من تو مثال زوجیت این بحث رو پیاده کنم. آیا من کسی که یک زوجیت موقت رو انشاء میکنه، اون زوجیتی که با عقد موقت حاصل میشه با زوجیتی که با عقد دائم حاصل میشه در اون زمان اول، در اون زمان در چه عقد موفق کنیم، در یک ساعت اینجا زوجیت حاصل میشه، در عقد دائم هم زوجیت حاصل میشه، این زوجیت هویتش فرق داره؟ یه فرق نداره. به نظر برسه که زوجیتی که در عقد موقت ایجاد میشه با زوجیتی که در عقد دائم ایجاد میشه فرق نداره. پس چطور زوجیتی که در عقد موقت ایجاد میشه بعد از یه ساعت از بین میره، ولی زوجیتی که در عقد دائم هست بعد از یه ساعت هم هنوز موجوده؟ به خاطر اینکه اون اعتباری که عقد کرده فرق داشته. عقد اون زوجیت رو مقید به یک ساعت کرده بوده، در عقد موقت در عقد دائم زوجیت مستمر رو انشا کرده بوده. علت بقایش بازگشت میکنه به نحوه انشای منشه. نه اینکه دو مدل زوجیت داریم، این مقدار مسلمه دیگه. در عقد موقت اون زوجیت بگونه ای نیست که بعد از اون زمان خود به خود ادامه پیدا کنه. چرا در عقد موقت زوجیت خود به خود استمرار پیدا نمی کنه؟ ولی در عقد دائم بنابر اون تصویری که ما بگیم انشاء به اصل زوجیت، به حدوث زوجیت تعلق میگیره، چرا اون زوجیت خود به خود استمرار پیدا میکنه؟ آیا دو جور زوجیت رو اغلا اینجا لحاظ میکنن؟ میگن یه زوجیتی هست که خود به خود باقی ما میدونیمش، یه زوجیتی که خود به خود باقی نمیدونیم. به نظر میسه اینجور نیست. اغلاان زوجیتی که در عقد موقت در اون زمان مشخص هست با زوجیتی که در عقد دائم در همون زمان مشخص وجود داره یک سنخه. پس چرا اون باقی هست در عقد دائم؟ چون عقد ملکیت زوجیت دائمه و مستمره. دائمه که میگیم لولا المزیل، یعنی یک زوجیتی که تا زمان مزیلی که به طلاقی چیزی امثال اینها باشه یک همچین ملکیتی رو اعتبار کرده. یه نکته. نکته دوم این که ببینید، من فرض کنید که یک شخصی وصیت که میکنه، چرا من وقتی فرض کنید بنده خدا وصیت میکنه، من حالا صبر کنید. ببینید من فرض این خانه ای که من اینجا در منافع این خانه الان من مالک منافعش هستم، مالک منافع یک سال آیندهش هم هستم، مالک منافع تا زمانی که این منافع از ملک من به مزیل خارج بشه الان مالکش هستم. چون مالک این منافع در آینده هستم، به خاطر مالکیت منافع هست که من حق دارم اینها رو به اجاره واگذار کنم. من وقتی چرا من میتوانم این شی رو اجاره بدم؟ چون مالکیت من نسبت به این شی، نسبت به منافع، هم منافع حالی رو مالکم، هم منافع آینده رو مالکم. منافع یک سال آینده رو هم مالک، تا یک سال آینده رو هم مالک هستم. به خاطر همین من این منافع رو چون مالک هستم می توانم به غیر منتقل کنم. خب در مورد منافع هم این که من یک منفعت کوتاه مدت رو ممکنه انتقال بدم، ممکنه منفعت دراز مدت رو انتقال بدم، تا تابع این هست که اراده من به چی تعلق گرفته باشه. این که اجازه کوتاه مدت هست یا اجاره کوتاه مدت نیست تابع اراده منه. خب ممکنه شما بگید که اینا همه در مورد ملکیت منافع همینجوره، در مورد زوجیت همینجوره، ولی ملکیت اعیان اینجور نیست. ملکیت اعیان نیست. من در واقع اصل یعنی حدوث الملکیه رو منتقل به غیر میکنم، انشاء من به حدوث ملکیت تعلق میگیره، بعد اینکه این ملکیت الان در این عین در ملک هر کس قرار گرفت، اون ملکیت رو اونها باقی میدونن. خب ببینید، من یه نکته رو اینجا اول عرض بکنم. آیا من الان یه قبل از اویه من الان نسبت به این مالم در آینده مالک هستم یا مالک نیستم؟ خود اعتبار مالکیت من نسبت به این مال این رو در نظر بگیرید. ابتدا هم یه موقعی من میگم که من در هر زمان این مال همین زمانو مالکم، درست؟ یه موقعی میگم من الان هم مالک این مال من، هم در این زمان، همین مال در آینده، همینجور مملوک من اصل الملکیه نیست. مملوک من یک امر مستمر در زمانه. این یه تفسیر دیگه است. یه موقعی من میگم نه، مملوک من در هر زمان، من این شیء مقید به این زمان و مالکم، در زمان بعد همون شیء مقید به اون زمان و مالکم، در زمان بعدم این شیء مقید به اون زمان رو مالکم. بنابراین چون در هر زمان من اون شیء همون زمانی رو مالک هستم، همون رو هم منتقل میکنم. اصلا نسبت به آینده ملکیت مستمره ندارم. تا بخوام انشاء کنم ملکیت، تملیک فرع مالکیته. من چیزی رو میتوانم تملیک کنم که مالک باشم. اگر از اول اصلا من مالکیت من، مالکیت من در نسبت به هر شیء، مالکیت نسبت به اعیان زمانی نباشه، من الان مالک این خونه هستم، نه خانه‌ای که در آینده هست الان مالک باشم. در هر زمان خانه‌ای که الان موجوده مالکم، فردا هم خانه‌ای که فردا موجوده مالک هستم. اصل ملکیت من رو ببینیم چه شکلی تصویر میشه. تا اون تملیک که فرع نحوه مالکیت من هست رو روشن بشه، یه موقع ما میگیم که نه، ما اصلا ملکیت من مقید به زمان نیست، یعنی اون مملوک من مقید به زمانه. در هر زمانی من مملوک من اون مالی که در اون زمانه، مالی که در آینده هست مملوک من الان نیست. یه موقع میگم نه، این مال من که در آینده هست از الان مملوک من. به نظر میرسه که لااقل در بعضی موارد اعتباری که حالا عقلا شرعن امثال اینها هست، به اعتبار این که این شی ولو در آینده هست، از الان من اون رو مالک میدونم. چطور؟ تا در وصیت. فرض کنید اغلا من رو میگن حق دارید کل مال رو وصیت کنم. این یعنی چی کل مال رو وصیت کنم؟ چون من الان، منی که هستم، نه تنها مالک مال فعلی من هستم، این مال بعد از مرگ هم الان مالکم، مال بعد از مرگ هم همین الان مالکم، چون همین الان مالکم من میتوانم این مال رو به غیر منتقل کنم. الان تو خیلی از کشور خارجی شخص حق داره کل مالش رو وصیت کنه. چرا؟ به چه اعتبار؟ به اعتبار این که من نه تنها مالک این ملک هستم، ملک امروزی، ملک آینده، ملک بعد از مرگ رو هم همین الان مالکم. اون موقع البته من نیستم، مالکیت من الانه، مملوک من آینده است. من الان مملوک آینده رو مالکم، به همین خاطر میتوانم این ملکیت نسبت به مملوک آینده رو به غیر منتقل کنم. یه همچی تصویر عقلا هم یه همچی تصویری وجود داره. به خاطر همین وصیت عقلایی به کل مال میتواند تعلق بگیرد. شرع مقدس اینجا اومده محدود کرده، میگه من مالکیتم نسبت به بعد از مرگم یک سومه. این تعبیری که تو روایات هست، میگه ملک من یک سوم، اصلا ملک من یک سومه، یعنی من الان یک سوم مملوک آینده رو مالکم، مالکیشم هستم، و اینی که مالک هستم میتوانم این ملک رو به دیگری منتقل کنم، براش مصرف تعیین کنم. اگر مصرف تعیین نکردم، شارع مقدس بعد از مرگ من این ملک رو به ورثه منتقل میکنه. این اعتباری که در باب وصیت هست، اینی که عقلاءً شخص رو حق براش قائل هستن برای اینکه نسبت به کل مالش وصیت کنه، نشانگر اینه که ملکیت به مملوک آنی تعلق نمیگیره، به مملوک مستمره تعلق میگیره. من الان هم مالک خانه امروز هستم، هم مالک خانه بعد از مرگ خودم هستم. خانه بعد از مرگ خودم را با وصیت به دیگری منتقل میکنم. البته شرع مقدس ماده محدود کرده، گفته مالکیت من نسبت به مملوکی که بعد از مرگ من هست فقط یک سومه، یک سوم رو مالکم، بیشتر از اون رو مالک نیستم. ولی عقلاءً کل مال اون رو ملک من میدونستم. و از این جهت هم بین عین و منفعت فرقی نیست. این که من چرا شما در منافع این که من منفعت رو میتوانم منتقل کنم، به اصلا مالکیت من نسبت به منفعت به تبع مالکیت من نسبت به عینه. اینجور نیست که من دو جور دو تا مالکیت داشته باشم، هم عین رو مالک باشم هم منفعت رو مالک باشم. نه، چون عین را مالکم به تبع منفعت رو مالکم. چون من الان هم ملک فعلی رو مالکم هم ملک آینده رو مالکم، به تبع مالک بودن من الان خانه سال بعد رو مالکم. بنابراین منافع خانه سال بعد هم در ملک من هست، این منافع رو میتوانم به غیر منتقل کنم. این که منفعت زمان بردار هست، مالکیت من نسبت به منفعت زمان برداره، کاشف اینه که مالکیت من نسبت به عین زمانیه، یعنی مستمر است. اینجور نیست که من مالک ملک باشم فقط همین الان، نه، من یک ملک مستمر رو دارم و این ملک مستمر رو دارم منتقل میکنم. ببینید یک خانم چرا به زوجیت دائم یک آقا در میاد؟ چون هر شخص نسبت به خودش اختیار داره، میتونه این اختیار رو به غیر واگذار کنه. این خانم به این علت ملکه، یعنی یک نوع زوجه اون آقا در میاد، که اختیار خودش نسبت به آینده رو از همین الان داره، نه اینکه این زوجیت رو چون اختیار نداشته یک زوجیت حدوثی رو ایجاد کرده، این زوجیت خود به خود باقی میمونه. نه، اصل این که این زوجیت استمرار داشته به دلیل این که من اختیاردار خودم هستم. این خانم اختیاردار خودش بوده، این اختیارش رو طبق عقد ازدواج در اختیار شوهر قرار داده به ازای اون اختیاراتی که از شوهر گرفته، مهریه گرفته و حق نفقه پیدا کرده و اختیاراتی که به هر حال قانونن و شرعن اون اختیارات در اختیار زن قرار گرفته. پس بنابراین اون چیزی که به نظر میرسه انشاء میشود ملکیت مستمر است، نه ملکیت. اصلا این که من حدوث ملک رو اعتبار بکنم، این خود این ملکیت خود به خود باقی باشه، خودش یه اعتبار روشنی نیست که ما بگیم که این خود به خود این ملکیت باقی بمونه. به نظر میرسه که نه، این شکلی نیست، بلکه انشاء تعلق میگیرد به ملکیت مستمره. خب حالا این یه مرحله. حالا که انشاء تعلق گرفت به ملکیت مستمره، آیا حدوث العقد اثر گذاره؟ حالا بعد از این تازه میرسیم به اون مرحله جدی بحث. اون چیزی که منشأ بقا هست، اون عقد حدوثش منشأ میشود که اون بقا رو ایجاد کنه یا نه؟ چون عقد باقیه. ببینید، ممکنه فرض کنید در عقد ازدواج ما بگیم که من اختیار خودم رو دارم، اختیار آینده خودم رو هم دارم، ولی این اختیار آینده رو دارم، اگر همین الان اختیار آینده من رو در اختیار کس خاص قرار بدم، دیگه حق تجدید نظر ندارم. فرض کنید حالا تو چیزهای عرفی در نظر بگیرید، مردم برای 4 سال یک نفر رو به عنوان نماینده تعیین میکنن. این که 4 ماه نماینده تعیین میکنن، فرض کنید الان پشیمون شدن، میگن پشیمونه اثر نداره، ما به شما قانون به مردم حق داده که الان یک نمایندگی 4 ساله تعیین کنید. این نمایندگی 4 ساله که تعیین میشه معلول همون انتخاباته. انتخاب که کردی، تغییرت بدویه، تغییرت استمراری نیست. وقتی اینو تعیین کردی، این 4 سال، کل این 4 سال اون اختیار در اختیار اون، یعنی اون نماینده میشه. حالا شما بگید نه دیگه من نمیخوام نماینده باشم، اون همچه حقی دیگه ندارید. وقتی قانون یک اختیار بدوی به شما میده، این یه جور هست. یه موقعی میگیم نه، قانون آن به آن، یعنی در هر زمان هم من اختیار دارم. جایی که من میتوانم فسخ کنم، معنای فسخ پذیر بودن این که اختیار آن به آن دارم میدم. ما ممکنه بین جایی که فسخ وجود داره با جایی که لازمه فرق بگذاریم. بگیم اگر فسخ تصویر کردیم، معنای فسخ اینه که من اختیار رو به خود آقا واگذار کردم. الانم که میبینید، فرض کن رئیس جمهور یک نفر رو به عنوان وزیر تعیین میکنه، اختیار رئیس جمهور در تعیین وزیر اختیار بدوی نیست، اختیار استمراری است. هر زمان وزیر رو عزل کرد، وزیر معزول میشه. این فرق داره، یعنی دو مدل به اصطلاح اعتبار قانونی داریم. یک مدل اعتبار قانونی، اختیاری که رئیس جمهور داره نسبت به وزرا، یک اختیاری که مردم دارن در طول 4 سال نسبت به تعیین نماینده. مردم یه نماینده 4 ساله تعیین میکنن، ولی با اون حقشون، یعنی خود قانونگذار حقی که برای مردم تعیین کرده به نحو بدوی تعیین کرده، چون میدونسته هرجمعه پیش میاد. حالا امروز ممکنه به اینکه من دلم نمیخواد امثال اینها، حق از اول تعیین کرده باشه، کما که در عقد ازدواج همینه، میگه شما اول فکراتو بکن، بعد از اون دیگه حق نداری. به مرد و به زن، به هر دو میگه شما، حالا زن که خب اختیارش برای فسخ خیلی محدود داره، فقط یه موارد خاصه که فسخ و امثال اینها و یک نوع مثلا طلاق ولایی و امثال اینها یک نوع اختیاری برای زن هست، مرد بیشتر. ولی علی تقدیر این که هر زمان دلش بخواد این عقد رو به هم بزنه نمیشه، باید یه قانونی باشه. اون قرارداد عقد، مثلا میخوای طلاق بدی، زنت باید در به اصطلاح پاک باشه، در طهر غیر مواقعه باشه، امثال اینا. ولی هر زمان همین الان بگم این زن من مطلقه، از زوجیت من خارج میشه، نه. به هر حال یک محدودیتی برای تعیین کی شده. اینا معنای مطلب این هست که یک اختیاری به افراد داده میشه، ولی اختیار بدوی، این اختیار استمراری نیست. خب ما میخواییم ببینیم در معاملات چه شکلیه. ما ممکنه بگیم معامله لازم یعنی معاملهی که اختیارش بدویه، معامله جائز یعنی معاملهی که اختیارش استمراریه. بنابراین معنای استمراری بودن، یعنی میخوام همون تقریب رو تثبیت کنم، میگم اغلاءن بین معامله لازم و معامله جائز فرقه. در معامله لازم اختیار داده نشده، یعنی همون عقد منشأ به حدوثه، منشأ می شود اثر بقایی رو بار کنن. اینجور نیست که اثر بقایی معلول بقاء العقد باشه، حدوث العقد اثر بقایی دارد. حالا این یه مکملی داره، حالا اینو فردا یه توضیحاتی میدم. بین میخوام بگم بین عقدها با هم دیگه فرق داره، و این مواردی هم که عقد اون مبانی که اینجا هست در مواردی که اثر تعلیقی باشه تاثیرگذارم هست، اینو فردا میخوام توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.